بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى الاخر الى یوم الدین. کلام در بیان فرمایشات مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله علیه بود که ایشان تقویت کردن قول این بعض را که در باب بیع فرمودن عبارت است از انشاء تملیک این به مال به شرط تعقب به قبول، و اشتراط بیع به تعقب به قبول را در تعریف بیع دخیل دانستند، خلافاً لشیخ انصاری رضوان الله علیه که ادعا فرمودن به این که حقیقت بیع غیر از انشاء تملیک این به مال چیز دیگری نیست. عباراتی را از مرحوم سید دیروز عرض کردیم و کلام به اینجا منتهی شد که ایشان در مقام فرق بین باب اعتبارات و باب تکوینیات اینچنین فرمودن که فرق از بین باب ایجاب و وجوب با باب بیع. درست است در باب اعتبارات و اعتباریات ممکن است که شما بگید به اختلاف انظار مختلف است، ممکن است به نظری شیء واقع بشود و به نظر دیگر نه. مثلا در همون مورد امر که مثال زدن، امر دانی از به عالی به نظر موجب امرون، ولو اینکه از نظر طرف مقابل امر نیست. و ممکن است که به هر دو نظر امر باشد، مثل اینکه اوامری که شارع مقدس به بندگان فرموده است، هم از نظر شارع امر است، هم از نظر عقلا امر است، هم از نظر متشرعه امر است. در این جهت هیچ تردیدی نیست. ولی باب ایجاب با باب اعتباریات مثل ایجاب و وجوب فرق دارد، برای خاطر اینکه در مورد بیع اگر بایه انشاء تملیک عین به مال بنماید ولی قبولی در بعد از او نیاد، میفهمان حتی در نظر خود انشاء کننده هم در حقیقت بیعی نیست. اینجا اینجور نیست که به نظر او بی باشد ولی به نظر فرد آخری بی نباشد، نه، در اینجا حتی به نظر خود او هم بی نخواهد بود. پس این فارق بین باب اعتبارات و ما نحن فیه هست. لذا حاصل مطلب میفهمان این است که بی تملیکی است که این تملیک جزئی از معامله محسوب می شود، و اگر معامله به هر دو طرف که تملیک و تملک باشد به هر دو طرف محقق شد، در این صورت نسبت به ایجابش تعبیر بیع می کنند و نسبت به قبولش تعبیر شراء می شود. پس بیع به تنهایی معامله ای نیست. اگر کتاب البیع می گویند از باب تقلیب جانب بیع است بر شراء، و الا بی به عنوان یک معامله جزء معامله محسوب می شود نه تمام معامله. جزء آخر او شراء هست که تعبیر می شود از اینجا به تعقب به قبول. پس تا بی متعقب به قبول نشود معامله به تمام اجزا محقق نشده است. این فرمایشی است که مرحوم سید در اینجا دارند. لذا می فرمایند شاهدی بر این مطلب، اگر بنا باشد به صرف انشاء بی معامله محقق بشود، باید بی از ایقاعیات باشد نه از عقود، چون واضح از هر عقد دو طرف دارد، انشاء و قبول. و اگر بنا باشد به مجرد انشاء که از بایع صادر می شود معامله بی محقق بشود، پس بی از ایقاعیات است، از قبیل مثلا وقف، از قبیل طلاق، از قبیل عتق. اینا از امور ایقاعیه هستن که دیگه قبول لازم ندارد. بعضی ها از معاصرین تعبیری دارن و ابایی از این تعبیرم ندارن که بگن این حرف را که بی مرکب از دو ایقاع است. خب این تالی فاسدش واضحه. اولا این خلاف اصلا مشهور بلکه اجماع فقه هاست که ما در باب ابواب معاملات دو قسم از ابواب معاملات داریم. یک قسم عقود که همیشه قائلا این که دو طرف میخواد، انشاء و قبول، و دیگری ایقاع که یک طرفه است دیگه، قبول نمیخواد. امر ایقاع متزلزل نیست، امر عقد متزلزل است، یعنی انشایی که شد متوقف است بر آمدن قبول. اگر قبول آمد عقد تمام میشود، لذا به صرف گفتن انکهتو نکاح محقق نمیشود، باید قبل تو هم بعد از او باشد. بی هم همینجور به مجرد این که بگوید بی تو، بی تمام نمیشود، باید قبول هم بیاد. حالا این تعبیری که بعض از معاصرین آوردن و گفتن آقا بی در حقیقت دو ایقاع هست، ایقاع اون من البایه و ایقاع اون من المشتری، این کلام قابل قبول نیست و اصل فرمایش هم از عبارت مرحوم سید گرفته شده، یعنی قبل از ایشان احتمال این حرف را به اون تحت این عنوان ایشان بیان کردن. لذا این که عرض کردم عبارت مرحوم سید را دقت کنین که متوجه باشین این کلام حرف جدیدی نیست، کلامی است که از مرحوم سید قبلا به عنوان احتمال مردود ذکر شده، به عنوان احتمال مردود ذکر شده است. در ادامه مطلب ما اون جاهایی که از فرمایش مرحوم سید لازم بود که عرض بکنیم عرض میکنیم تا کلمات ایشان کاملا روشن، چون به درد حرفایی که بعد از این میخوایم بزنیم خیلی میخوره. در ادامه فرمودن آقا که تملیک انشائی چهار صورت دارد، بعضی از این صور باطل و بعضی صحیح. یکی این که انشاء تملیک بشود و قبولی در مقام نباشد، میخواد این نبود قبول از باب سالبه به انتفاع موضوع باشد که اصلا مخاطبی نباشد، همینجور نشسته برای خودش بیکاره، میگه آقا به تو، کسی هم نیست، یا نه مخاطب باشد و قبل توی در میان نباشد. به هر حال عدم القبول از باب سلب موضوع باشد یا از باب سلب محمول باشد فرقی نداره. این قسم واضح است که فاسد است، حتی در نظر اون کسی که به تو میگوید هم فاسد است. مثل امر سائل از عالی نیست که در نظر خودش تمام باشد، ولو به نظر اون شخص مقابل تمام نیست. قسم دوم این است که با قبول باشد و سایر شرایطی که مورد دخالت است در اصل ماهیت بی وجود داشته باشد، از قبیل ذکر عوضین، معلومیت عوضین و الی غیر ذلک، و اون شرایط عقد، شرایط متعاقدین و شرایط به اصطلاح عوضین، همه شرایط عقد و متعاقدین و عوضین را دارد، ولیکن معذالک مورد قبول نیست چون عرف او را امضا نکرده است. از قبیل این که بگه آقا یک من خاک را به فلان مقدار فروختم، خب واضح است که چیزی که مالیت ندارد از نظر عرف بیعش غیر عقلایی است. حالا اگر بایع و مشتری چنین اقدامی بر چنین بیعی بکنن، اینا از نظر طرفین به اصطلاح درست است، اما از نظر عرف قابل قبول نیست. چرا؟ چون این معامله رو سفهی می دانند. صورت سوم این است که طرفین معامله رو مؤثر می دانند، عرف هم مؤثر می داند، ولی شارع امضا نکرده است. مثل این که شخص اقدام بکند بر بیع اعیان نجسه مثل بیع خمر یا بیع ربوی، و واضح است که طرفین با وجود همه شرایط اقدام بیبیین بیع کردن، عرف هم این بیع را قبول دارد، ز بیع ربوی را اهل عرف میگن فرقی ندارد با سایر اقسام معاملات، ولیکن شارع امضا نفرموده است. این صورت سوم. صورت چهارم این است که هم عرف امضا بکند و هم شارع، مثل بیع جامع جمیع شرایط، که جمیع شرایط عقد و عوضین و متعاقدین در او موجود باشد، در چنین صورتی بی ممضا است عند العرف و شرع معن. اینم قسم چهارم. پس بنابراین به مجرد انشاء بی ماهیت بی محقق نشده است. ماهیت بی که ماهیت اعتباریه به دو طرف انشاء و قبول با هم بستگی دارد، پس تا قبول نیاید بی محقق نشده است. این حاصل ادعایی است که مرحوم سید رضوان الله علیه برخلاف شیخ انصاری در این مقام دارند. متأخرین از مرحوم سید عمدتاً خیلی از محققین تبعیت از سید کردند، ولو در دلیل بر اثبات مدعا راه دیگری را دارند، ولیکن عمدتاً تبع سید شدند. بعضی‌ها که اصلاً استدلالشان هم مانند مرحوم سید است، از جمله اونها که چون استدلالشان به همون دلیل مرحوم سید هست را فرموده اند، بنده این را اول عرض می کنم بعد فرمایشات بقیه بزرگان را عرض می کنیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم در اینجا به تبع مرحوم صاحب عروه همین رأی ایشان را اختیار کرده اند. مطالبی دارن که اجمال فرمایش ایشان این است که می فرمایند بی از قبیل معاملاتی است که فقط به ایقاع محقق نمی شود، به دو طرف بستگی دارد، رضایت طرفین. لذا تعبیر این عبارت را از آیه شریفه گرفتن، تجارت لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراوین. تراوی واضح است که متوقف به دو طرف است. پس این تجارت که عن تراوین باشد دلالت دارد بر این که تا طرفین مرازات بینشان محقق نشود و ترازی طرف نیاد چنین معامله واقع نشده است. لذا قبول لازم است و از قبیل ایقاعاتی که به صرف ایجاب محقق می شود نیست. و نتیجتاً نکته ای را که دیروز عرض کردیم در بیان ایشان صریحاً آمده است. دیروز عرض کردم که البته این اصل این مطلب مربوط است به حکمت، که بین ایجاب و وجوب که از سنخ اعتباریات است با کسر و انکسار در عبارت شیخ انصاری فرق گذاشته بودند، که در باب ایجاب و وجوب می شود علا تقدیرن و علا نظرن و اند شخصن باشد و اند شخصن آخر نباشد، به اختلاف انظار مختلف می شود. ولی در امور تکوینی اینجوری نیست. اگر کسر محقق شد قهرن انکسار هست علا جمیع الانظار. در ما نحنفی باید بگیم خیر، این حرف که فرق گذاشتن اساسی ندارد، بر باب اعتباریات هم همینطوره. نمیشود ایجاب باشد وجوب نباشد، ولیکن ایجاب در هر مرتبه ای که تحقق پیدا کرد در همون مرتبه باید سراغ وجوب برید، نه در مرتبه اخرایی که در طول اون مرتبه است. اگر در مقام انشاء هست، ایجاب در مقام انشاء ملازم است با وجوب در مقام انشاء. نمیشود ایجاب باشد و وجوب نباشد. بله، ایجاب در مرحله انشاء را با وجوب در مرحله فعلیت یا تنجز میشه تفکیک کرد اگه ما مراحل قائل بشیم، ولی ایجاب در ظرف انشاء ملازم است با وجوب در همون ظرف انشاء. تمام اینها رو میفهمانه از قبیل ایجاد و وجود است. ایجاد میشود باشد و وجود نباشد؟ ابدا. هر جا ایجاد بود وجودم هست، ولی کن ایجاد در همون ظرف و مرتبه ایجاد با وجود در همون مرتبه ملاحظه میشود، نه اینکه در دو مرحله متفاوت با یکدیگر. لذا در امور تکوینی هم ایجاد در هر ظرفی با وجود در همون ظرف ملاحظه میشود، در اعتباریات هم همینطور. لذا تفکیک بین باب اعتباریات و باب تکوینیات، این تکویف فی غیر محله هست و وجهی در حقیقت ندارد. لذا می فرماین اون کسی که امر کرده است به عنوان سافل، در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشاره داشتن که ممکن است در نظر انشاء کننده امر باشد وجوب باشد، اما در نظر طرف مقابل وجوب نباشد. میفرمایند شما ایجاب در نظر او را نباید با وجوب در نظر فرد آخر ملاحظه کنید. از نظر خود این سائل که امر میکند وجوب هست، از نظر طرف مقابل وجوب نیست، ایجابم نیست. پس ببینین بین این دوتا تفکیک نشده، اونجایی که وجوب هست ایجابم هست، اونجایی که ایجاب هست وجوبم هست. سائل ایجاب رو موجود میداند، قهرم وجوب را هم موجود میداند. مسئولون من که طرف مقابل هست که عالی است، امرش الزام آور نیست، میگه وجوبی نیست، میگه ایجابی هم نیست، میگه اون پس کلامی که اون گفته، میگه اون برای خودش گفته است. ایجاب در نظر خود اوست، اما در نظر من ایجابی نیست. در اینجا میایم در ما نحنفی، در قسم اول در نظر حتی خود شخصی که انشاء بی کرده است بی نیست، چون طرف مقابلی نیست. خب چون ملکیت تملیک نیست، تملک هم نیست. در صورت دوم در نظر طرفین تملیک هست، تملک هم هست، اما از نظر عرف چی؟ تملک نیست، قهرن تملیک هم نیست. از نظر شارع چی؟ تملک نیست، قهرن تملیک هم نیست. پس ببینین در نظر عرف و شرع در قسم دوم همون گونه که تملک نیست، تملیک هم نیست. نه اینکه ما بگیم در اینجا از نظر متعاقدین تملیک هست، اما از نظر شرع و عرف تملک نیست. این دوتا را نباید با هم ملاحظه کنید. اونجایی که تملیک هست تملک هم هست، چون متعاقدین تملیک میبینند تملک هم میبینند، چون شارع تملک عرف و شارع تملک نمیبیند تملیک هم نمیبیند. میایم در صورت سوم، عرف تملیک میبیند تملک هم میبیند، شارع تملک قائل نیست تملیک هم قائل نیست. در صورت چهارم عرف و شارع هر دو و متعاقدین هر سه تملیک میبینن تملک هم میبینن. پس بنابراین تملیک هر نظری را نمیشود منفک کنید از تملک در اون نظر، و عدم تملک در نظر آخر با وجود تملیک در نظر فرد دیگر، اینا دوتا با هم مقایسه نمیشن که بعد بگیم آقا پس بین تملیک و تملک میشود فاصله انداخت، به اختلاف انظار می شود مختلف بشود. خیر اینجوری نیست. پس نتیجه‌ای که از این بیان ایشان گرفتن، بعد از اینکه فرمایش سید را ابتداءً مبسوطاً بیان می کنن، نتیجه‌ای که می گیرن این است که می فهمن آقا بی عبارت است از انشاء تملیک عین به مال، اما به شرط تعقب به قبول. تا این شرط نیاید بیع نیست. تعقب به قبول را دخالت میدن در باب بیع. لذا میفرماین حالا بیانی که در اینجا با فرمایش سید یک نوع فرقی هم هست، نمیدونم دقت داریم به این فرق یا نه. مرحوم سید اصرار دارن که تعقب به قبول را جزء ماهیت بیع بدانن، اما ایشان به عنوان شرط نسبت به بی و ماهیت بی. پس بنابراین اگر به عنوان شرط شد از ماهیت بی خارج است. در تأثیر فعلی بی دخالت دارد، یعنی بی مؤثر مشروط است به این که متعقب به قبول باشد. پس بیان سید با مرحوم آقویی این تفاوت رو با هم دارند و توجه به این فرق هم داشته باشید. لذا می فرماین بی چون معلق از صحت او و مشروط است به این تعقب به قبول، بایع که انشاء بی می کند باید در اعتبار خودش لحاظ این تعلیق را هم داشته باشد. نمی تواند منجزن بگوید من تملیک میکنم مالم این را به مال. ملاحظه این تعلیق باید بشود. پس اعتبار او بالفعل وجود دارد، ولی معتبر او معلق است. او اعتبار تملیک کرده است الان، اما معتبر او که ملکیت این عین برای اون طرف مقابل باشد معلق است به قبول او. خب این موجب تعلیق در عقد نیست؟ که یکی از چیزهایی که به هر حال در عقد شرط است این که عقد باید منجز باشد. تعلیق در عقد مبطل عقد است. این از اون قبیل نیست، میفرماین نه این از قبیل اعتبارات تعلیقیه است مثل وصیت و امثال ذلک، و چون این تعلیق به حسب واقع وجود دارد چنین تعلیقی موجب فساد نیست. این خلاصه فرمایشی است که ایشان فرمودند. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه هم در همین جا موافقند با مرحوم سید و شرط تحقق بیع را، یا تعبیر شرط نیاریم، اصلا در باب بیع تعقب به قبول را لازم می‌دانند. ایشان مقدمه ذکر کردن، دیگه خودتو مراجعه کنیم، بنده اشاره فقط میکنم. در اون مقدمه مفاهیم را به سه قسم از مفاهیم جوهریه و عرضیه، باز عرضی را بر دو قسم میکنن، بعضی مفاد مصدر را دارن، بعضی مفاد فعل را دارن، و قسم سوم مفاهیم اعتباریه از قبیل زوجیت و ملکیت. این مقدمه را ذکر میکنن، بعد میفرماین چون زوجیت و ملکیت وجود در خارج ندارند، قابلیت این که در حیز انشاء قرار بگیرند را خواهند داشت. قسم اول که مفاهیم جوهریه باشد، وجود خارجی دارد، ما به ازای در خارج دارند. مفاهیم عرضیه هم واضح است که اونها هم به عنوان مفهوم عرضی در مورد فعل ماضی یا مستقبل دلالت دارن به تحقق اون در اون عرض در گذشته یا آینده. ولی در باب اعتباریات که مفاهیم قسم سوم رو تشکیل میدن، وجود خارجی ندارن، اما قابلیت انشاء و وقوعشان در حیز اعتبار را دارن، پس اینا موجود میشن به وجود اعتباری. این یک مقدمه. بعد میفرماین همیشه امر اعتباری احتیاج دارد به مصحح، یعنی من له الاعتبار، من بیده الاعتبار. چون در باب اعتباریات یک من بیده الاعتبار داریم، یک اعتبار داریم و یک معتبر، لذا من بیده الاعتبار باید او اعتبار کند تا اعتبار ارزش داشته باشد، ولا کسی که شأنیت این اعتبار را ندارد قهرن اعتبار او لغو است. مثلا در حالا اگر بچه‌ای که تشخیصی هیچی را نمیدهد، اعتبارات او به درد چیزی نمیخورد، یا اعتبار سفیه که تشخیص نمیدهد، اعتبار او حتی اندل اغلا ارزشی ندارد. لذا باید من بیده الاعتبار که اغلا و شارعند، اینها باید امضا بکنند، به تعبیری اونها باید اعتبار شخص را براش اعتبار قائل باشند. اگر اونها این اعتبار را معتبر ندانند، اعتبار شخص می شود لغو. روی این اساس در ما نحنوفی می فرماید ملکیت امر اعتباری است، و این ملکیت که امر اعتباری است، اینا در حقیقت تغییر در عبارت است، به الا لبش بر می گردد به همون فرمایشی که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن، حالا فقط جعل عنوان خاص و تقسیم بندی و ترتیب بندی بشود. می‌فرمایند ملکیت که امر اعتباری است، گاهی از اوقات هست که نه اغلا امضا می‌کنند نه شارع، گاهی از اوقات هست که اغلا امضا می‌کنند اما شارع امضا نمی‌کند، و ثالثاً این است که اغلا و شارع هر دو امضا می‌کنند. در مورد بیع و شراء، اگر بیعی باشد بدون قبول، نه اغلا مصحح این چنین اعتباریند و نه شارع مقدس، پس بنابراین فقط اعتباری کی مونده است؟ خود مالک. آیا اعتبار به تنهایی از ناحیه مالک، و به عبارت دیگر تملیک مالکی بدون وجود طرف مقابل که تملک باشد و قبول او باشد، به نحو الجد آیا این قابل قبول هست؟ واضح است که این قابل قبول نیست. لذا می فرماین انصاف این است که ما انشاء بی بدون قبول را تملیک دیگه در حقیقت ندانیم، و تملیک مالکی به صورت جد منوط است به آمدن قبول. لذا بر می گردن همون فرمایش سید رو میفرمایند، نه به نحوی که مرحومه های خوبی فرموده بودن. میفرمایند بعید نیست که ما قائل بشیم به این که مفهوم بی متقوم است، مفهوم بی متقوم است به قبول بعد الایجاب. این تعبیر غیر از اینه که بگیم مشروط است بی به اصطلاح آمدن قبول. و اما مرحله سوم فرمایشی است که مرحوم امام رضوان الله علیه فرمودن. در عقیده بنده فرمایششان فوق العاده دقیق است و خیلی گرچه مختصر و موجز بیان فرموده اند، اما حرف آخری است. در این حالی که در مدعا با سید و این دو بزرگوار موافقند، اما در مدعا یعنی نتیجه یک چیز می شود و اون این است که باید تعقب به قبول باشد، اما نه به عنوان این که در مفهوم لغوی بی تعقب به قبول از باب تبادر یا انصراف اخذ شده است. اینا فرق دارد ها. چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای قائل به این قول تمسک کرده بودن به انصراف و تبادر، بعضی از بزرگان تبادر انصراف را قبول کرده بودند. ایشان میفهمه نه، از این راه نیست، نه مثل مرحوم آقای خویی که به عنوان شرط صحت بی قرار دادن و نه مثل مرحوم آقای میلانی که در ماهیت بی دخالت دادن تعقب قبول را. به حسب ظاهر لفظ نظرشان به همین بی است که در مقام تعریف آمده است، چون تفکیک نکردن که ما در چه مرحله‌ای داریم بحث میکنیم. ایشان مقدمتاً عرض میکنیم، اصل مطلب فردا انشاءالله. ایشان خلاصه اینه که میفهمن ما یک وقت در مقام این هستیم که میخواییم ماهیت بی را به حسب لغت و اهل عرف معنا کنیم. اینجا باید نگاه بکنیم ببینیم آقا حقیقت بی در کتاب لغت چیست. خب بر اساس این اگه ملاحظه، یعنی اونی که به تعبیر دیگر مصدر برای مشتقات واقع شده است، بیع به معنای مصدری که مبدا است برای مشتقات حسب رأی مشهور، این رو میخوایم تعقیب بکنیم. اینجا بحث این که آیا مشروط است به تعقب و قبول یا نه، میفهمم در این مرحله اصلا این حرف نمیاد. یک وقت هم از ما میخوایم بیع در کتاب البیع این رو بررسی کنیم. وقتی میگیم کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الصلح، این بیع در اصطلاح فقها مد نظر است و واضح است که بیعی که در عناوین این ابواب معاملات واقع شده است، این عناوین مبدع نیستند برای مشتقات. احدی هم قائل نشده که این عناوین مبدع باشد. این عناوین را ما میخواییم بررسی کنیم که چیست و ظاهراً اون کسی که دارد بیع را مشروط میداند به تعقب به قبول، حالا به عنوان شرط یا به عنوان جزء ماهیت، این قائل در مقام بیان ماهیت بی است در نزد اصطلاح فقها که وقتی اونها میگن بی یعنی چی. خب اگر این معنا رو ما دقت بکنیم باید بگیم آقا ماهیت بی ماهیتی است که قوام این ماهیت به دو طرف است. پس اول ما تحریر محل بحث بکنیم، بعد ببینیم که آیا این دخالت دارد یا نه و دخالتش به چه نحو است. تا تحریر نشود محل بحث، دنبال این رفتن که آقا شرط هست یا نه، از هان خیلی ها بلکه در ظاهر خیلی از این عبارات اینجوریست که مسئله تعقب و قبول را دخیل در اصل معنای لغوی و تعریف لغوی بی دخیل دانستن و حال اینکه اصلا ما در صدد تعریف لغوی بی نیستیم، در مقام بیان ماهیت بی اندل فقها هستیم در ابواب مختلفی از معاملات. پس بنابراین اگر گفتیم ماهیت بی ماهیتون اعتباریتون متقومتون به طرفین، انشاء تملیک و قبول اون به اصطلاح انشاء، اگر این را بگیم بنابراین تعقب به قبول به عنوان جزء ماهیت این نوع از معامله، به عنوان جزء ماهیت، نه به عنوان شرط که در عبارت مرحوم آقای خویی بود، نه به عنوان جزء ماهیت دخالت دارد و دخالتش هم واضح است. توضیح بیشترش ممکنه فردا است.